گرفتم که.
بعد با هزینه خودتون همه این کارا رو میکردین؟
تمام این چند ساله، از سال 72 تا الان، یه خونه دفتری جمعیتی و تمام مخارج با جیب این پیرزن پیرمرد بود که پیرمردش رفت.
آخه خدا رحمتش کنه.
پیرزن مونده که اینا میره.
خدا نکنه. انشالله همه سلامت باشیم.
خلاصه مادر جا، حالا ما خواستیم آبای رودخانه رو پاک بکنیم. من با روستایی ها تمام صحبت کردم و ازشون خواهش کردم که ببینید شما فاضل آبتو داریم، بیا چجوری توی این رودخانه جاجه رود. همشون رو آموزش دادم، گفتم ببین مادر جا اینجا تو توالتت اینجوریه، ببین یک راست کثافت توالت داره میاد توی جاجه رود.
یعنی میرفت خودتون اونجا بهشون آموزش میدادین؟
بله، میبردم خود پلو روستایی ها، تمام باهاشون صحبت کردیم، نشون دادیم که چه جوری زوالش فاضلابش داره میاد تو آب. خلاصه یه وقت بچه ها رو چند سال بود میبردم برای پاکسازی سد لطیان، گفتم که برم الان خود جاجه رود کار کنم. برده بودم 4 تا اتوبوس دانشجوها رو برش بودم، برده بودم که نشون بدم که جاجه رود چقدر آلوده است و باید اینا چه کار کنم. ما الان توی چند تا استان شعبه داریم؟
16 تا.
آها، جمعیت مبارزه با آلودگی 16 تا تو سرسر کشور. چند خوب، چجوری دور هم جمع شد؟ برم توضیح میدید اینو؟ با یکی از اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صحبت کردیم. ایشون در خصوص فعالیت‌های جمعیت برای ما توضیحاتی دادن.
تو 16 استان نمایندگی داریم.
اسمش میشه دقیقاً جمعیت؟
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست. یعنی اون هی مبارزه رو حتما باید بذاریم،
مبارزه.
چون مبارز ما نیستیم، ما مبارزه میکنیم با آلودگی محیط زیست.
و جمعیت چه کارهایی میکنه؟ خلاصه میگید که دقیقاً وظایفش چیه، چی کار
میکنیم؟ ببینید، ما در تمام مسائلی که پیش میاد ما تقریبا شرکت کردیم. زلزله بم که اومد، ما خود خانم ملا با یک کامیون اساس رفتن اونجا که کمک کنن. کار محیط زیستی هم همینجور که دارن میگن راجع به سد لطیان گفتن، پاکسازی سد لطیان رو داریم. تمام روزهای محیط زیستی رو ما همه رو هستیم
و انجام هستید. دور هم جمع شدین؟ همه داوطلب؟
همه داوطلبیم، بلا استثناء همه داوطلبیم و همه هم کار داوطلبانه انجام میدیم. بعد توی هر پیامد محیط زیستی که هست ما هستیم.
تو همایش ها؟
تو همایش ها هستیم، توی روزهای مختلف که در سال هست هستیم دیگه. آموزشی که گفتن، این آموزش چهره به چهره ماست که تازه داره یواش یواش رو کشور مد میشه. ما آموزش چهره به چهره داشتیم توی 16 تا منطقه تهران که میرفتیم در خونه ها در میزدیم و با خانم های خونه صحبت میکردیم. این کار رو تو استان فارس هم داشتیم
که چی یاد میدادید؟ که چیکار کنن؟
که بازیافت کنن، که زباله ترشون از زباله خشکشون جدا کنن. زباله کثیفشون رو، چیزایی هست که دیگه حتی تو زباله تر هم نمیشه ریختش، مثل دایپر بچه مثلا، اینا رو هم جدا بذارن، باتری رو هم جدا بذارن. البته یه مقدار به حرفمون گوش میکردن، یه تعدادشون انجام دادن و یه تعداد دیگه شون هم انجام ندادن. و این که چیزی که ما تو 16 تا منطقه تهران ما آموزش دادیم، هنوز که هنوز زباله یاب میره شبا تمام اینا رو میکشه بیرون. مثلا ما موقعی که سد سیوند فارس رو داشتن، شیراز رو داشتن درست میکردن، ما رفتیم اعتراض کردیم، به اونام قول دادن ولی انجامش دادن. این بزرگراه تهران شمالی که داشت دارن میکشن که هنوز پایان نیافته، ما رفتیم اونجا نشستیم، یعنی در حقیقت متحسن شدیم اونجا، به همون قولای دادن. ولی وقتی به حدی قول میده که ما رو اثر خودش بندازه کنار،
یعنی هر جا که میبینید داره آسیب به محیط زیست میرسه، ورود پیدا میکنید، وای میستید تا به نتیجه برسه. الان این صدهای مثلا غیر قانونی اینا رو همه رو شما در جریانید؟
تمام این صدهای غیر قانونی رو بله، ما در اصفهان شرکت کردیم، در رشت رفتیم شرکت کردیم، صد کتوند رفتیم.
و گروهتون همه خانوم ها هستن؟
ما گروهمون خانوم ها هستن، آقایون هستن، بچه هم هستن. چون خانم الان معتقدن که بچه ها رو باید آموزش داد.
بله.
وقتی بچه ها رو آموزش بدی، بزرگترها رو هم بچه ها آموزش میده.
خانم دکتر ملاح میگوید که در کتابخانه دانشگاه با کتابی درباره محیط زیست روبرو می شود که تأثیر عمیقی بر زندگیش می گذارد.
که تو دانشگاه من بودم یک کتاب فقط گیر آوردم در سال 52. رئیس کتاب خونه مرسی ترکت روانشناسی دانشگاه تهران بودم، نام Environment و پلوشه، یعنی محیط زیست و آلودگیش. این اولین کتابی بود که نویسندش نوشته بود که بشر داره تمام طبیعت رو نابود میکنه. اینم رو منی که تو طبیعت بودم و با طبیعت بزرگ شده بودم، خب خیلی کتاب اثر داشت. باید این کتابم خیلی نقش داشت در اینکه چه باید کرد.
درس چی خوندید؟ چه رشته خوندید؟
درس چی؟ فلسفه علوم طبیعتی. بعد فوق لیسانس جامعه شناسی تازه اول تو دانشگاه که باشد من اولین اسم رو نوشته بودم. بعد وقت فوق لیسانسی گرفته بودم، خود دانشگاه منو فرستاد با اکیپایی که مثل من بودن و شاگرد اولایی که میفرستاد غالبا در اروپا برای تحصیل، منم فرستاد حکم. ما متوقعا چهار تا بچه داشتیم با شوهرم، آوردم دوتنامه رو گذاشتم جلوشون، گفتم بچه این دستور دانشگاهست، کی موافق من برم؟ همه حتی بچه 9 ساله من گفت اما باید بری دیگه، نمیشه که نری. ما رفتیم یک سال، چون دکترا رو با کورسپوندانس گرفته بودم، رفتم که تقریبا میشه گفت دفاع از تست بکنم.
دکترا چه رشته ای بود؟
جامعه شناسی.
الله، توی روزنامه ها خیلی سر تیتر زدن بانویی که بیشتر از 60 سال زباله تولید نمی کنه. این زباله تولید نکردنه چجوری اصلا امکان داره؟ اصلا مگه میشه ما زباله تولید نکنیم؟ شما چجوری این کارو میکنید؟
هیچ نمیتونم به شما، یعنی الان به تو پوز بدم که زباله تولید نمی کنم.
همون قبلن، این قبلن ها که اصلا تولید نمی کرد، اصلا چجوری میشه؟
سالیان دراز زباله تولید نمی کردیم. ولی که ببین، غذا اصولاً زنا برنامه ریز خونه هستن. برنامه ریز خونه به این ترتیبه، برای اینکه شکر خانواده رو سیر کنن و سلامت نگهشون دارن فراهم کنن، میان چه کار میکنن؟ میرن مواد خام میخرن، میرن تبدیل میکنن به مواد قابل مصرف و این زباله ایجاد میکنه. بعد خود غذا زیاد میپزن میرزن دور. چکار کن؟ من به هیچ وجه این کار نمیکردم، غذا میآوردم و درست میکردم، غذا میام از سر سفره به اندازه. باغبونمونم براش خونه گرفته بودم، همین تای کوچه یه باغچه بود، غذاهایی که ته بشخوا بود اونا همه میرفت برای این که جوجه داشتن. یعنی مرغ داشتن برای مرغاش. یه دونه چیزم داشت، بزم داشت.
آشغال میوه و اینا چی؟ اونا چی؟
آشغال میوه، برگ سبزیجات، مثلا پوست هندونه و خربوز و فلان فلان و یه مقدارشو که بازه میخورد.
بله.
بقیهش بره تو اون چاله.
چاله چیه؟
یه چاله داشتیم.
آه، خودتون درست کرده بودی؟
در 40 سال. نه، شوهر من خودش.
آه، خودشون میکرد. تو باغچه درست کرده بود؟
در دیوار مفصلا اینجا یه باغه بود.
اون چالهه که گفتی درست کردن همسرتون، آشغالا رو میریختید اون تو؟
بله. این چیزی بود 60 سانت در مثلا فکر کن در 40 سانت
داخل زمین؟
60 سانت، بله. این گوشه دیوار بود، گودیش هم 60 سانت بود. اینو هم معماری که بود دور گفته بود که قشنگ اینجا روی زری چیز بکن. بعد
آشغالا رو میخرید اون تو؟
اون وقت آشغالایی کدوم آشغالا؟ ببین، باغچه خودش یه گالم آشغال داره. بعد برگ خوش گرفته تا برگ بد گرفته، نمیدونم پوست خیار، پوست انار، پوست چی. و ولی یک کاری که ما میکردیم که این یاد داده بودم به استادای دانشگاه، وقتی که از دم نجاری رد میشدیم به نجاری میگفتیم که چیزای نجاری تو نمیخوای، میگفت نه خانم علم بگیش برده بودم
چیاشو، یعنی این خورده هاشو
بلی نجاری میبینی که چیز داره،
یه خورده چوب داره،
چوب داره، چوب خورده، اونم توی کیسه میریخ برای اون توی پاکتی پاکتی، میگفت برده بودم.
برای چی میخواستید اون خورده چوبا رو؟
یه مقداری این پودر رو اونم که قاطی بکنیم.
آها میرخید رو آشغالا.
آره تو آشغالا زودتر چیز میشن،
تجزیه میشن،
اصلا هیچ وقت بوی گنده چیزی نمیدیدیم.
مردم می توانند با زباله هایشان کود درست کنند. آمار و ارقام تولید زباله در پایتخت بسیار بالاست و خانم ملاح بسیار از این بابت متاسف است. او میگوید هر فردی سهمی در کاهش تولید زباله دارد که باید در این زمینه اقدام کند. یکی از راحت ترین و در دسترس ترین اقدامات تبدیل زباله های تر به کمپوست است که یکی از عالی ترین کودها برای مصرف گل و گیاه و درختان محسوب می شود. حتی می توان ورمی کمپوست به کمک کرم خاکی که سبک و بیبو است درست کرد. او ادامه می دهد این کار فقط مختص خانه های حیات دار نیست، بلکه آنهایی که آپارتمان نشین هستند و حیات ندارند می توانند در خانه خود بدون مزاحمتی برای دیگران در این زمینه اقدام کنند. ملاح یه سری توصیه به ما بکنید برای نسل جدید، الان ما تو این زمونه چی کار کنیم که کمتر زباله تولید کنیم، چون نمیشه، الان خودتون هم فرمودید که الان دیگه شدنی نیست مثل قدیم، الان ما چی کار کنیم؟ یه چند تا توصیه عملی به همون بگید.
ببینید توصیه عملی رو اتفاقا یکی از استادای خود دانشگاه که با من دوست بود، این خانم یه روزی به من گفتش که لقا جا میه یه دقیقه بار پلوه بهت نشون بدم که چجوری آلوده نمی کنم و دارم چیز کمپوست درست می کنم. گفتم ببین یه خونه داشت طبقه اول که روشم اینطوری مثل همه مای اتراس داشتی، این یک دونه سطل درست کرده بود، تایی سطلش رو چهار تا سوراخ پشت رو سوراخ گذاشته بود، زیرش هم یه دونه سینی بزرگ فلزی گذاشته گذاشته بود گوشه همین تراسش. بعد همچی که میشد کمپوست بشه میبود میرخوند، هی من رفتم اون ببینم که بوی گند میاد ازش، دیدم اصلا بو نمیاد. گفتم که دکتر جان چی کار کردی که هیچ بو هم ازش نمیاد؟ گفت فقط همین آرده چوبی که میخنم میپاشم اصلا بو دیگه بلند نمی کنه. تمام این ردیف مثل این گلدون گذاشته بود، آره گلدون گذاشته بود، سبزی کاشته بود، یه وقت هم که زیر گلدوراش اگه کرمای قرمز بود اونا را میریخت و چیز که ورمی کمپوست و آپارتمان بود و همون تراس. برای وزرا نوشته بودن که وزرا محترم الان سنگ ها برای مولتیزیست نواخته شده و ولی دیگه زنگ ها نیست، ناقوس ها داره نواخته میشه. خواهش میکنم گوشتون رو برای شنیدن این ناقوس ها آماده کنید.
بهترین شخصیت میراث طبیعی، دوستدار محیط زیست، مادر محیط زیست ایران از جمله عناوینی است که در کارنامه خانم محلقا ملاح ثبت شده است. از ایشان مقالات متعددی درباره آلودگی محیط زیست و شیوه های مبارزه با آن در نشریات گوناگون منتشر شده است. اغلب فعالان محیط زیست بارها درباره او گفته بودند که دکتر محلقا ملاح مادر معنوی همه فعالان محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می شود. او مادر محیط زیست ایران است چون عمرش را صرف حفاظت از محیط زیست و ارائه آموزش های زیست محیطی به عموم مردم کرد. خانم دکتر محلقا ملا در آبان 1400 در سن 104 سالگی بر اثر کهولت سن دار فانی را ودا گفت و محیط زیست ایران را تنها گذاشت. روحش شاد و یادش گرامی. اختیار دست ماست تا چهره دلخواه خودمون رو در زندگی ترسیم کنیم. ارادتمند مینا نیکانیک، گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، اختیاریه.
سپاسگزاریم از این که همراه رادیو تهران هستید. ساعت 22:45 دقیقه است و بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم که کتاب شب رو شنونده باشید.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمتها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران فریختی برنامه کتاب شب. دعوت میکنیم شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از فریدون عموزاده خلیلی با نام برای تو اسماعیل. تقاضا میکنم در فضای متمرکز و آرام شنونده این داستان کوتاه باشید. هیچ یادت هست اسماعیل آن روزها را که اوایل بهار بود؟ بچه ها داشتند می رفتند؟ چه قلقله بود جلوی مدرسه؟ چقدر شاد بودند بچه ها و شلوغ می کردند؟ در میان پسرکی بود که کنار در مدرسه ایستاده بود و گریه می کرد با صدای بلند. مدیر و ناظم دلداریش می دادند، اما او باز بیتابی می کرد. یادت هست که معلمی رفت به طرف او؟ مدیر که اتفای پسرک را گرفته بود، اما او با بیقراری گریه میکرد، حقیق میزد، ناراحت بود. معلم هم ناراحت بود، عصبانی بود، حتی بیشتر از پسرک. معلم لبهایش را گزید و خودش را خورد. رفت جلوی پسرک ایستاد، با خشم گفت خفقون بگی پسر. اما پسرک باز هم گریه کرد. معلم دندانهایش را روی هم فشرد و با قیز گفت خفه شو، و دیگر نفهمید چه شد. انگار سیلی زد توی صورت پسرک. او صورتش سرخ شد و معلم دستش آتش گرفت. چه آتشی؟ آن معلم را یادت هست اسماعیل؟ آن معلم من بودم. بعد آرام شدم. پسرک هم یک دفعه آرام شد و با مظلومیت چشمایش را به من دوخت. چقدر چشمایش معصوم بود. نگاهش چه برق گزنده‌ای داشت. مرا گرفت انگار. خوشگم زد. دستایم شل شد و پاهایم وارفت. پسرک فرار کرد به سرعت. مدیر پرسید چرا زدی؟ مینیبوس بچه ها را افتاد. آنها شاد بودند و دست تکان می دادند. من اما اخم کرده بودم. دلخور بودم. رفتم نشستم توی دفتر. صدای سرود و دعای بچه ها می آمد. چه می خواندند؟ تو یادت هست اسماعیل؟ مدیر آمد و گفت نمی واس می زدی. یتیم بود. اونم به خاطر اینکه برای جبهه رفتن بهانه گرفته بود. بیرحمانه زدی. بیرحمانه زدم؟ می دانم. اما چه می توانستم بکنم؟ اگر تو بودی چه می کردی آقای مدیر؟ قادر نبودم چیزی بگویم. چیزی در درونم پژمرده بود. من از کجا می دانستم یتیم است؟ از کجا می دانستم او هم هوای جبهه در سر دارد؟ گفتم چرا نذاشتی منم برم؟ مدیر گفت چرا بهانه می گیری؟ شما که دیگه می دونین امتحانا رو چه کنیم؟ این چند روزه رو هم صبر کنین. امتحانا که تموم شد با هم میریم. راست میگفت مدیر. چرا مثل بچه ها به شاگردانم حسودی هم شده بود؟ چرا عقده هم را سر آن پسرک خالی کردم؟ آن پسرک معصوم اول راهنمایی؟ او که یتیم بود. فردایش کلاس آن پسرک بودم. اما او نبود. نفهمیدم درس را چگونه گفتم. رفتم پایین و به مدیر گفتم اون پسرک غایبه. گفت برو خونهشون از دلش درار، ثواب داره، تازه یتیم شده. ظهر بود. یادت هست اسماعیل؟ آفتاب داغ رطوبت کوچه های راهن را بخار میکرد. من بودم و دوتا از بچه ها راهنمایم بودند. تا چشم کار میکرد کوچه بود و لجن های وسط کوچه و بچه هایی که توی کوچه های دو متری توپ بازی میکردند. خانه هایی را که مثل صدها قوطی کبریت کوچک و تنگ روی هم سوار شده بودند پشت سر گذاشتیم. آقا اجازه، خونه شون اینجاست. در زدم. صدایی گفت کیه؟ صدای پسرک بود. نفسم به شما را افتاد. چه بگویم حالا؟ بگویم آمدم عذر بخواهم پسرک یتیم. در باز شد. تا مرا دید ماتش برد. باز برق چشمایش مرا گرفت. برق انتقام بود. صدایم لرزید و بی اختیار گفتم سلام. پسرک دوید و رفت تو. وقتی برگشت یک زن هم با او بود. مادرش و آن دختر کوچک خواهرش. اینا که یادت هست اسماعیل؟ چای سرد شده بود. مرا روی نمد نشانده بودند. بالای اتاق و مادر و دختر و پسرک روی زینو روبروی من نشسته بودند. پدر پسرک بالای سرشان توی عکس کنار عکس امام ایستاده و به من خیره شده بود. چه نگاهی داشت پدر؟ بدنم به لرزه افتاده بود. چرا مرا آنجا درست مقابل عکس نشانده بودند؟ عکسی که برق چشمایش مرا می گرفت. حتی امامی که توی عکس بود هم جور دیگری نگاهم میکرد. سرزنش میکرد مرا. مادر پسرک حرف میزد. آقا، دلخوشی من از همه دنیا بعد از خدا و امام همین دوتان. یادگارای اون خدا بیامرز. بزرگ خونه ما الان این پسره و حالا شب و روزش شده جبهه. خدا شاهد، من حرفی ندارم، ولی خودش میدونه که توی مسجد گفتن سنش کمه. پسرک آنجا نشسته بود و با انگشتایش بازی میکرد. راست میگفت مادرش، پسرک هنوز خیلی کوچک بود، هنوز میبایست بازی های کودکانه شادش میکرد. کجا میخواست برود؟ تفنگ بدون سرنیزهش هم از قد او بلندتر بود. گفتم کجا میخوای بری؟ بمون پیش مادر و خواهرت و ازشون مواظبت کن، تو مرد خونه ای. چشمایش را به من دوخت، زبانم بند آمد. تو هنوز نمیتونی تفنگ رو دوشت بندازی؟ باز برق چشمایش مرا گرفت. چشمایم را پایین انداختم، اما صدایش را شنیدم. صدایش صدای بچه ها بود، اما آهنگ صدایش چقدر سنگین بود. آقا من کوچیک نیستم، بزرگم، تفنگم میتونم دوشم بگیرم، من میخوام برم جبهه. آقا تو رو خدا بگی منم ببرم. اینها هم که یادت هست اسماعیل. فردا موقع نماز باز پسرک را دیدم. زیروها را پهن کرده بودن توی حیات مدرسه. هوا خوب بود. ایستاده بود کنار جامهری، دوتا مهر توی دستش بود و منتظر. گفت آقا مهر شما. دستش را دراز کرد. مهر را گرفتم. رفتیم نشستیم توی صف. بین دو نماز دعا که تمام شد گفت آقا میگین منو ببرن؟ گفتم برای چی میخوای بری جبهه؟ گفت به خاطر بابام. پرسیدم چطور مگه؟ چیزی نگفت. چرا نمیخواست از بابایش حرفی بزند؟ چرا نمیخواست بگوید که پدر برایش چه نوشته اسماعیل؟ گفتم من بعد از امتحانا میخوام برم همون جا که تو میخوای بری. اگه بگی شاید بتونم. با ناباوری به چشمایم نگاه کرد. یادت هست اسماعیل؟ باورش نمیشد که او را با خود ببرم. هر جا که رفته بود گفته بودند خیلی کوچکی. راستی هم خیلی کوچک بود پسرک. گفت آقا کی؟ بعد از امتحانم. قول میدین آقا؟ به چشمایش نگاه نکردم. میدانستم برقش مرا خواهد گرفت. تو هم میدانستی اسماعیل. آسمان آبی آبی بود. پسرک داشت حرف میزد. یادت هست اسماعیل که میگفت تاریک روشن صبح بود، موقع از اون صدای بابام میومد. نشسته بود سر نماز. بابام همیشه با صدای بلند نمازشو میخوند. بیدار شدم، صدای گریه میومد. بابام بود گریه میکرد. تازه از جبهه برگشته بود. سهرام بیدار شد، همون خواهر کوچیکم. رفت نشست جلو بابامو، موهاشو ناز کرد. بابام سرشو بلند کرد و سهرام رو گرفت بغلش. صورتش خیس بود از گریه. نمیدونم چرا گریه میکرد. مادرم هم گریه میکرد. سهرام به گریه افتاد. من نمیخواستم جلو بابام گریه کنم. بلند شدم و سلام کردم. بابا منو بغل کرد و بوسید. گفتم مگه باز میری جبهه بابا؟ گفت نه پسرم، میرم سر کار. و رفت سر کار. هوا هنوز تاریک بود که از خونه بیرون رفت. هنوز خیلی مانده بود به صبح. بابا غروب بر نگشت. دیگه هیچ وقت بر نگشت. پسرک خاموش ماند. یادت هست اسماعیل که چه غمی پنهان بود در صدایش. پرسیدم چرا دیگه بر نگشت؟ پسرک به من نگاه کرد. گفت هنوز صبح نشده بود که خبر رو بردن اونو کشتن. چرا؟ کیا؟ سه تا منافق. گفته بودن چرا بابام شبا میره پاسداری؟ چرا میره مسجد؟ چرا میره بسیج؟ مگه چه کاره بود بابات؟ کار میکرد. کجا؟ توی حموم. کارگر حموم بود آقا. دیگر چه داشتم که بگویم؟ پسرک هم دیگر چیزی نگفت. یادت هست اسماعیل؟ ساکت ماند. مثل محله ساکت راهن در ظهر بهار. گفتم ناراحت نیستی از اینکه بابا نداری؟ گفت ولی دارم آقا. گفتم کو؟ کجاست؟ گفت توی جمارون کنار اون کوهای بلند. گفتم وای تو چقدر بزرگ.